My ex, she was tough. My ex was like a real big feminist. I'm a feminist, but she was like annoying. Yeah. She would always say stuff like, men just judge women by their looks. It's all about our looks. What about our achievements? Which is true. Men do that. But ladies, you do it too. We all judge women. Yeah. Right. Like one time she got me flirting with another girl. And she was like, what does she look like? That was her first question. I was like, whoa, what about her achievements? Come on. She's a human being, goddammit.
رادیو دان، رویای 30,000 با محمد از آمریکا. سلام، به قسمت دیگر رادیو دال خوش اومدین. من آرش هستم و شما دارین در اواسط مهر ماه سال 98 به این قسمت از پادکست با حضور محمد مدرس گوش میدین. محمد در حال حاضر در ایالت کالیفرنیا آمریکا زندگی میکنه، تو شرکت آیله مشغول به کاره، کارش هم مجسمه سازی دیجیتاله. اگه با شرکت آیله ماشون نیستین، همونطور که من نبودم، باید بگم تقریبا تمام فیلم‌ها که جلوه ویژه سنگین دارن حاصل کار این شرکتن. اونجرز، اسپایدرمن، الادین، اصلا برین تو سایتش واقعا تعجب میکنه که این شرکت چقدر کاره عظیمی انجام داده. این شرکت همون شرکتی که جورج لوکاس سازنده جنگ ستارگان برای ساخت این مجموعه تأسیس کرد، الان تبدیل شده به این قول بزرگ دنیای جلوه ویژه. محمد هم اینجا داره کار میکنه. اما همه اینا به کنار، بخش از داستان که بیشتر از همه نظر من رو جلب کرد داستان خود محمد بود و این داستان انقدر برای من عجیب و جالب بود که واقعا در کمال وقاحت من به خود محمد گفتم که این داستانش بیشتر شبیه خالی بندی به نظر میرسه. و حالا گوش بدیم، حالا راجبش صحبت کردیم، میفهمیم منم دارم راجب چی میگم، شاید شما هم حق بدید به هم. خب این از این. فکر کنم متوجه شده این چند وقت من دارم تلاش میکنم که فاصله بین انتشار دوتا قسمت پادکست رو کوتاه‌تر کنم و به دو هفته برسونم. امیدوارم در چند مدت آینده این فیکس بشه، این زمان، اگر مشکل خاصی پیش نیاد، که شاید مشکل خاصی پیش بیاد. یه چیز دیگه هم که بگم، مرسی از نظرات. اصلا تازگی من یه سری تحلیل‌ها و نظرات موشکافانه و دقیقی تو این سایت و برنامه مختلف می‌بینم که واقعا آدم حظ می‌بره. در مورد گوش دادن به پادکست بگم که اگر فکر کنید سوالات قسمت پایین یه جایی حواستون پرت میشه، تو این برنامه که دارین از طریقش پادکست رو گوش میدین، سرعت پخش بالاتر رو هم امتحان بکنید. خب اینم از این. بریم گوش بدیم به یک قسمت از رادیو دال با حضور محمد مدرس. بذار من فکر بکنم از این که ببینم از کجا شروع بکنی. ببین نگاه کن، تو به من ایمیل که زدی، داستانی که تعریف کردی انقدر عجیب غریب بود که درست. من بیشتر راستش بخوای شبیه خالی بندی به نظر می رسید. من اول کار خوندم.
خیلی جالب بود. خب خوب عکس‌ها رو فرستادم. یعنی من به این فکر نکردم که حالا خالی بندی باشه، ولی عکس‌ها رو فرستادم که خب حداقل مثلا یه ایده‌ای پیدا بکنه از این که بابا ما مثلا اینجا کار می‌کنیم. ولی خب جالب برام که بدونم که کدوم قسمت داستان برات جالب بود.
ببین تقریبا آخه قسمت های زیادی داشتش که عجیب غریب به نظر می رسید. قسمت اول این که بذار اصلا راجب کاری که انجام میدی صحبت بکنیم تا من بیشتر بچه رو تانم بفهمونم که چیکار داری انجام میدی. الان کاری که تو داری انجام میدی اینه که تو شرکت ILM هستی،
Industrial Light and Magic.
این شرکتیه که جورج لوکاس تأسیس کرد زمانی که میخواستش استار وارز رو درست بکنه.
بعد در واقع اولین شرکتی هست که توی جهان کار جلوه‌های ویژه رو شروع کرده، یعنی در واقع سنگ بنای جلوه‌های ویژه تصویری در فیلم با این شرکت شروع شده از لحاظ فنی. حالا قبلش هم افراد به صورت یه مقداری فردی این کار رو انجام میدن، ولی به صورت شرکتی برای یه پروژه بزرگ با این شرکت شروع شده. و خب من بیس اصلیم و جایی که هستم در بخش وی آر یا واقعیت مجازی ILM هست. بعد بعضی وقتها بر اساس پروژه هایی که داریم میپرم روی پروژه های فیلم، بعضی وقتها روی پروژه های وی آر کار میکنم. و خب فضای جالبیه، یعنی فضایی که مثل یک دانشگاه میمونه توی خود شرکت، از این لحاظ که تو خیلی خیلی چیز میتونی یاد بگیری از آدم ها و خب من فکر میکنم که جایی که اومدم در واقع دانشگاه اصلی من وقتی بود که استخدام شدم توی این شرکت.
من الان ایمیل جلو رومه، گفتی که در 15 سالگی با دیدن فیلم ترمیناتور 2 و متعاقبا جوراسیک پارک تصمیم گرفتم که که کار جلوه ویژه رو دنبال بکنم.
دقیقا.
و این خیلی جالبه که
این یه داستان خیلی جالبی داره، حالا یه کمی بستش میدم. خب اون زمانی که من مثلا 15 سال فکر کنم 14-15 ساله بودم، زمانی بود که ویدیو کاست تو ایران در واقع خیلی قاچاقی بود، افراد ویدیو رو میذاشتن توی پتو بعد میذاشتن مثلا خیلی قایمکی میبردن اینا، و خب ما اون دستگاه رو نداشتیم و پسرعموی من در واقع خریده بودن و این ویدیوها رو میبردن خونه ما، یا ما میرفتیم اونجا میدیدیم. و یادمه که یک عصر جمعه خیلی خیلی دقیق یادم هست که گفت که یه فیلمی هست که بیا با هم ببینیم، و شروع کردیم دیدن، و خب ترمیناتور 2 بود و من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، در واقع طوری که اصلا باور نمی کردم تصویرهایی که می بینم، اون حالت جیوهی T-1000 خیلی خیلی برام عجیب بود. و از اون موقع یهو انگار یک جرقه‌ای در وجود من زده شد و من شروع کردم که در واقع یه حالت شیدایی پیدا کردم، اینجوری میتونم بگم که خب اینا چیکار کردن، این چجوری همچین چیزی ساخته شده. و خیلی نکته جالبش اینجاست که همون شرکت در واقع ILM این کار رو انجام داده، و بعض وقتا من وقتی که از توی کوریدور را میرم مجسمه هایی که برای T-1000 کار کردن رو میبینم، از کنارش که میگذرم یه تبسمی میکنم و رد میشم که خب این یه روزی آرزوی من بود و الان تو بعضی از این پروژه ها دارم کار میکنم. و خب یکی از چیزهایی که حالا بیشتر و بعدهن بیشتر بهش اشاره میکنم این هست که اون شعله‌ای که وسط سینه من به وجود اومد با دیدن این فیلم و بعدش تلاشایی که کردم برای اینکه راه رو پیدا بکنم، این رو دوست دارم به بقیه انتقال بدم. شاید یکی از دلایلی که خودم ایمیل زدم بهت و گفتم که خب من این داستان منه این بود که احساس میکنم که باید این رو انتقال بدم، این که غیر ممکن نیست. و یکی از اشکالاتی که من فکر میکنم تو ایران وجود داره این هست که خیلی خیلی ذهنیت ناامید داریم، خیلی فکر میکنیم که نه بابا ما که نمیتونیم، ما مثلا فضا بریم، فضا حالا فضا نورده خب یه مسئله جدایی، ولی من فکر میکنم که اگر واقعا یه نفر بخواد شدنی، و خب ربطی هم به این نداره که تو ایرانی هستی، حالا از ایران اومدی و خیلی از ذهنیت‌های دیگه، من فکر میکنم این عینکه رو باید برداشت. ما ببین وقتی عینکت رنگش زرده همه چیز دنیا رو زرد میبینی.
ولی اینو میخواستم بهت بگم، نگاه کن آخه برای همین فکر کنم پیرو به همین قضیه بود که من بهت گفتم حرفی که زدی، ایمیلی که برام فرستادی شبیه خالی بندی به نظر میرسه، به خاطر اینکه خیلی سینماییه که آخه من عاشق همچین چیزی بودم، من فیلم ترمیناتور رو دیدم و علامن شدم، بعد حالا رسوندم خودم به اونجایی که الان مدل و مجسمه T-1000 رو دارم میبینم. این تفکر و ذهنیتی که الان تو ذهن من هست انقدر این موضوع رو غیر قابل باور میدونه که وقتی تو این رو گفتی در اولی مرحله نمیتونست واقعا بپذیره این موضوع رو.
دقیقا. و خیلی خوشحالم که من واقعا خوشحالم از این قضیه که تو مثلا این ایمیل رو ندیدی بگی بابا این داره چرت میگه بی خیالش. یعنی ممنونم از این قضیه.
نه اتفاقا جواب خودم هم جالب بود برای جواب چی نوشتم؟ گفتم که فکر کنم من دقیقاً آها گفته بودم که امیدوارم حالت خوب باشه، چرا خوشحالم بدین که عزیزم تو پادکست رو پیدا کرده، شرطی که داری عالیه محمد، فراتر از پتانسیل هستی، چون تو ایمیل زده بودی آقا من پتانسیل کاندیدیت پتانسیل کاندیدیت میتونم باشم.
آره.
ولی نه من دقیقاً اتفاقاً دنبال همچین داستانایی هم. من دنبال همچین افرادی هستم که همچین کاری دارن انجام میدن، یه مقدار فراتر از اون دایره کلی که ذهن ما محدود شده کاری که میتونیم انجام بدیم.
دقیقاً.
پس از بچگی یه جوری میشه گفت عشق فیلم و اینجور چیزا شده، فیلم و جلوه‌های ویژه و جوراسیک پارک و جوراسیک.
آره ببین جوراسیک پارک یک، یعنی جوراسیک پارک رو که دیدم بعد از 30,000 دیگه کامل، یعنی کاملا مغزم گفت که من میخوام این کار رو انجام بدم. و من یه حالتی که دارم، حالا در مورد کودکی این پرسیدی، من کودکی خیلی به هنر علاقه داشتم و از 5 سالگی یادمه که 6 سالم بود منو بردن کانون پرورشی و انقدر کوچیک بودم که سرم به این کانتر در واقع کانون پرورشی جای داره پذیرش نمیرسید و گفتن نه این کوچیک، خیلی کوچیکه، نمیتونیم. بعد شروع کردم گریه کردن. بعد ولی شروع کردم مثلا یه 6 ماه بعدش توی یه شعبه دیگه از کانون پرورشی کار کردن و اونجا خیلی تأثیر خوبی روی من گذاشت، از اینکه با هنر، با کتاب خوندن، با نقاشی، با افراد دیگه در واقع در تماس باشم در سن کودکی. بعد توی دوران راهنمایی این یه مقداری در واقع فاصله گرفت از هنر و ورود کامپیوتر بود و کامپیوتر یه چیزی بود که من خیلی بهش علاقه پیدا کردم. بعد که ترمیناتور رو دیدم و خب این دوتا رو به هم ربط دادم و گفتم خب من میرم مهندس کامپیوتر میشم. و فکر میکردم، یعنی در واقع فکر میکردم راه رسیدن به این شرکت این هست که مثلا برم مهندس کامپیوتر بشم و رفتم ریاضی خوندم، خودم رو بدبخت کردم در واقع در دبیرستان. حالا من یکی از افتخاراتم هم بگم، من پیش دانشگاهیم متاسفانه خوشبختانه ریاضی خوندم بعد و خب به سختی تمومش کردم و یه معلمی بود چون من خواهرم ریاضی خونده، اومد با من شروع کرد کار کردن که این و من شروع کرده بودم که در واقع دیگه هنر بخونم و خب حالا به هر حال تمومش کردیم و در واقع ریاضی هم خوندیم ولی دیگه هنر رفتم. من در ایران صنایع دستی خوندم کاشان رشته سراسری و خب خیلی ها میگن که شاید برای تو هم این سوال پیش بیاد که صنایع دستی چه ربطی به انیمیشن داره؟ این سوال رو ممکنه داشته باشه.
خب
و خب در مورد هنر و کنکور هنر توی ایران شما دو تا قسمت داره، شما باید یه قسمت تئوری بدید یه قسمت عملی بدید. من تئوری رو قبول شدم، عملی رو که دادم میخواستم برم نقاشی یا گرافیک که نشد. و خیلی سال اول غمگین و افسرده بودم تا حدی که حتی میخواستم در واقع دیگه ادامه ندم صنایع دستی رو. بعد یکی از اساتید یک خانومی بود که این ازش همیشه هم تشکر میکنم و سال پیش پیداش کردم و بهش پیغام دادم که تو من نجات دادی یه جورایی از اینکه گفتی که ادامه بده و این خانم به من گفت که درست رو ادامه بده و نگاه من رو، من خودم نگاهم رو تغییر دادم و اون اینطوری بود که خب تو الان میخوای برسی اینجا ولی اینجایی، یعنی تو نقطه A هستی میخوای به نقطه B برسی و راه مستقیمی هم نیست، مثلا صنایع دستی ربطی نداره. شروع کردم از همه امکانات کمی که یک دانشگاه شهرستانی در ایران در مورد هنر میتونه به من کمک کنه برای رسیدن به هدفم استفاده کردم و یکی از کارهایی که کردم این بود که شدم مسئول خرید کتاب خارجی برای کتابخونه دانشگاه و تمام کتابای مجسمه سازی و کتابایی که فکر می‌کردم که به من کمک می‌کنه رو من می‌رفتم برای دانشگاه می‌خریدم با اون تیمی که در واقع می‌رفتیم هر سال برای نمایشگاه کتاب و خب هم خودم استفاده می‌کردم و هم فکر می‌کنم که هنوز در دانشگاه هنر اون کتابایی که من خریدم وجود داره. برای همین یکی از چیزایی که یاد گرفتم اینه که حالا اینو بعدتر یاد گرفتم از مسیر لذت ببرم به جای اینکه همش به هدف نگاه کنم آقا میخوایم به اینجا برسیم، تو این مسیری که داریم میریم هم باید لذت ببریم دیگه. و خب این راه هم راه خیلی همواری نبود، حالا میتونم خیلی حرف بزنم در مورد اینکه چه مشکلاتی ما داشتیم در حالا همون دانشگاه هنر. بعد که اومدم، من بعد از اینکه دانشگاه رو تموم کردم 6 سالم تهران حرفه‌ای کار کردم در زمینه انیمیشن و گیم.
آره من دیدم چه گیم خیلی خوبی هم بود، نمیدونم ازش اسم ببریم یا نه، ولی
گپ‌شاست
آره، چون من یه مقدار من خودم تو حوزه گیم کار کردم، آشنا هستم، میدونم کارهای خوبی انجام شده. چیکار میکردی توی
این؟ ببین کار من کلا خیلی ساده بخوام تعریفش بکنم اینه که خیلی راحت میگم مجسمه ساز دیجیتال هستم. یعنی تمام مدلایی که برای کاراکترهای گیم حالا تو اون زن توی گرشاس بود رو میساختیم، مجسمش رو توی کامپیوتر میساختیم، بعد باید این رو رنگامیزی کنیم که بهش میگیم تکچرینگ و وارد حالا انجین بکنیم و همین کار رو الان هم دارم انجام دارم. یعنی کاری که من انجام میدم اینجا هم اصطلاحی که دارم مدلر هست. بعد یه سری اشتباه هم فکر کنم مثلا مدلر، مثلا شما مدل میشین، مثلا مدل فشنید، مدل چی هستی؟ نه، مدلر به معنای این هست که کسی که مدل سازی کامپیوتری انجام میده و خب هیچ ربطی هم حداقل کاری که من میکنم خدا رو شکر دیگه با ریاضیات نداره، ولی میدونم که تمام ابزارهایی که استفاده میکنیم یک آدمی نشسته، یک آدم و یک تیمی در واقع نشستن و نوشتن. و خب یه نکته جالبی، حالا من خیلی ممکن چیزای پراکنده بگم، ما در ILM نرم افزار سه‌بعدی خودمون رو داریم. یعنی نرم افزار مثل مایا یا حالا تریستون مکس یا نرم افزار دیگه که وجود داره، ما نرم افزار خودمون رو داریم که در واقع از در واقع به بسم الله از نقطه صفر خودشون دیولوب کردن و الان به هیچ کس احتیاجی ندارن.
بذار راجب این جزئیاتی که تو ILM داره چی میگذره در ادامه بیشتر صحبت کنیم راجبش. اگر دوباره زمانی که دانشگاه اونجا بودی، اول اینکه به نظر خیلی دلت در ریاضی پره و
پر نیست نمیفهممش. فقط مشکلم همینه، یعنی جز چهار عمل اصلی خب من دیگه خیلی چیزی رو نگه نداشتم و خب میگم که
بعد یه نکته جالب دیگه هم برام این بودش که تو داری کار مدل سازی انجام میدی، تو دانشگاه هم فعالیت ها رو انجام دادی و اینو میخواستم بگم، یه نکته جالب برام اینه که چقدر پادکستم داره یه جوری میشه، من احساس میکنم داریم یه جوری ما پروموت میکنیم هنر رو، چون بچه‌ای که کار هنر انجام میدن میان اینجا صحبت میکنن خیلی با شور و اشتیاق فراوانی حرف میزنن راجع به کارشون و این برای من جالبه. کسی که دنبال این مسیر رفتن به رغم اینکه من خودم خیلی هیچ جهتگیری خاصی ندارم، مشاهده‌ای که دارم میکنم بچه‌ای که الان کار هنر انجام میدن خیلی با اشتیاق راجع به کاری که انجام میدن صحبت میکنن. تو هم یکی دیگه از همونایی و
مرسی. آره این درسته، این حرف که میزنی
این برای خودم خیلی مهمه، این که یه نفر باش صحبت میکنم حالا هر چقدر میرم جلوتر دستم بازتر میشه بیشتر حساس میشم روی مسئله که با کسی صحبت بکنم که اشتیاقی داره، یه حیات پشن داره، وقتی داره روش به کارش صحبت میکنه لذت ببره. آره
درسته، نه این واقعا هست. خیلی جالب بر من که این، یعنی تو این رو حس کرده از همین مقدار صحبتی که با هم کردیم که وقتی حرف میزنم حالا در واقع فقط صداست ولی چشمای من برق میزنه همیشه وقتی که در مورد کار، در مورد مجسمه و در مورد این مسائل حرف میزنم. خب یکی از مشکلاتی که حالا بعداً بهش اشاره میکنم این هست که بعضی وقتا آدمهایی که اینقدر پشن ندارن یکم براشون من عجیبم یا اونا برای من عجیبه.
به نظرم همه الانش بپردازیم، چون نگاه کن من نظر خودم درد کشته این مسئله هستم. میدونی چیه؟ ببین ما آدمیم که من خودم خیلی کنجکاو میشم راحت، یعنی کنجکاو میشم، هیجان نشون میدم، خیلی دوست دارم این مسئله مطرح میشه باز بشه راجعش صحبت بکنیم، مسئله علمی خیلی برام هیجان انگیزه، یا وقتی من کد میزنم خودم به عنوان یه برنامه‌نویس مسئله رو حل میکنم، وقتی میبینم راه حل جلو چشم اینطوری پویدا میشه واقعا ذوق زده میشم. بعد خیلی اوقات افرادی که بیرون نگاه میکنن میگن چه داره عدد در میاره، این مسخره بازی چیه؟
آره دقیقاً این هست، دقیقاً این مسئله رو من حس کردم. و خب حالا در مورد فضای هنر این رو باید بگم که به دلیل، ببین این بحث به نظر این بحثی که حالا میخوام شروع بکنم شاید خودش یه پادکست باشه، این هست که فضای هنر آدمهایی رو به خودش معمولا جذب میکنه که کمی متفاوتن، حالا یا گوشه‌گیریشون، یا من البته این رو باش موافق نیستم که بیایم در واقع افراد رو توی یه لیبل خاصی بگذاریم که هر کس که گوشه گیره پس حتما به درد هنر میخوره.
خب.
ولی آدم ها یه کمی خاص‌تر میرن. بعضن دیدم که در تحصیلی که در ایران کردم یک سری از آدم ها این پشن و شور رو ندارن و وارد دنیای هنر میشن و به دلیل اینکه اون پشن رو ندارن شروع میکنن ادا در آوردن، خب، چه از لحاظ ظاهری، چه از لحاظ گفتاری، چه از لحاظ بصری، یعنی از همه این لحاظ. من قائل به این هیچ وقت نبودم که تو باید وقتی کار هنری انجام میدی یا هنرمند هستی یا حالا هر چیز دیگه ای شکلت، قیافت یا ادا اطفارت متفاوت باشه، مثلا کلاه خاص بذاری، سیبیلات نمیدونم، حالت خاصی باشه. و این چیزیه که من حتی در بین بچه های هنر همین رو احساس کردم. یعنی مثلا من دیروز یادآوری میکردم، داشتم صحبتی میکردم، به من زمانی که علاقمند بودم به کار طراحی و تو همون زمان دانشگاه، یادمه که ساعت 11 شب از اصفهان راه میافتادم، من اصفهانی هستم، از اصفهان راه میافتادم، 3 ماه طراحی کرده بودم، ساعت 11 شب راه میافتادم، ساعت نزدیک فکر کنم 6 صبح میرسیدم ترمینال آرژانتین، اونجا 2-3 ساعت منتظر میموندم، بعد میرفتم پارک لاله که دوستان بیان و ما بشینیم با هم طراحیامون رو با هم ببینیم و حرف بزنیم و 6 عصر دوباره برمیگشتم اصفهان. یعنی من اینجوری بودم که اینقدر علاقه داشتم به این کار و بعضی وقتا خیلی عجیب بود، مثلا کارهای عاقلانه انجام نمیدادن، مثلا شما اینقدر دنبال چیزی باشید. ساعت 3 شب یادمه، من ساعت 3 بعد از نصف شب بیدار میموندم، یه برنامه بود به نام سینمای حرفه‌ای که پشت صحنه فیلم‌ها رو نشون میداد و من مثلا میشستم اینا رو همه رو ضبط میکردم و شاید مثلا پشت صحنه ها رو 200 بار میدیدم. خب، یعنی یه سری از این کارا به نظرم عجیب غریب بود، الان شاید یه نفرم بکنه، برای خود من ممکنه، البته من یادم نرفته. وقتی تو یه پشنی داری میخوای یه جوری بهش برسی دیگه. آره، ولی در این حال حالا نمیدونم دقیقا تونستم منظورم رو برسونم.
نه آره، حست من گرفتم، متوجهم داری چطوری میگی، اون شور و اشتیاقه رو آره کامل درک میکنم. ولی به زحمه الان که راجع به پشن صحبت میکنیم یه موضوعی رو من بگم و این که ببین، حالا یه نفری همچین پشنی رو نداره چیکار باید بکنه؟
میره تو بازار کار بازاری انجام میده، نمیدونم. این البته منظورم این نبود که کار بازاری بده، ولی میگی ببین یه چیزی باید در تو وجود داشته باشه به یه شکلی. حالا در کودکی شما مثلا به یک چیز خاصی علاقه پیدا میکنید، به نقاشی علاقه پیدا میکنید، بعد خانواده ها خیلی، حالا من این یه نکته خیلی جالبی هم بگم، خانواده من خیلی خیلی ساپورتیو بودن و هستن و خب این ساپورتیو بودن فقط این نیست که شما مثلا بچه‌تون رو کلاس خاصی بذاری یا از لحاظ مالی در واقع پشتیبانی بکنید. به نظر من این که اعتماد داشته باشیم به اون فکری که فرد داره، و این در مورد من اینطوری بود که همیشه اعتماد داشتن به انتخابی که میخوام بکنم. اونی که پشن نداره به نظر من حالا میتونه کارهای دیگه انجام بده، یا کلن ببین کودکی به نظرم دوران خیلی خیلی جالبیه برای اینکه آدم پشن پیدا بکنه. و خب من فکر میکنم که همه ما تو کودکی این پشنها رو داریم، بزرگ که میشیم یادمون میره، یعنی اینقدر درگیر زندگی معمولی میشیم که یادمون میره که او من مثلا 6 سالم بود خیلی به تئاتر علاقه داشتم، ولی پول تو تئاتر نیست. من دارم یه دیالوگ کلی رو میگم در مورد جامعه، و من دغدغم از کودکی پول نبود. یعنی نه اینکه ببین، من پدرم بازنشسته فرهنگیه، خانواده بودیم که خانواده متوسط بودیم، یعنی اینجوری دارم در واقع نشون میدم که مشکلات مالی هم داشتیم، ولی یعنی حرفی که میخوام بزنم اینه که از یک پدر پولدار و خانواده پولدار من نیومدم، ولی این پشنه به وجود اومد و خورده خورده زیاد شد و یک جرقه زد و خب کسی هم توی ذوقم نزد. یا من میتونم بگم که ببین من یه ویژگی که دارم اینه، اگه من از در بندازن بیرون از پنجره وارد میشم، اگه از پنجره بندازن بیرون از کانال کولر میام تو. یعنی اینجوری هم من برای اینکه برسم به اون هدفی که دارم. و خب حالا جلوتر بیشتر با این مسئله آشنا.
حرف جالبی زدی، گفتی کسی تو ذوقم نزد، نگفتی کسی منو تشویق کرد، گفتی کسی تو ذوقم نزد. به نظر من خیلی اوقات میگه آقا مثلا با بچه کاری نداشته باشی، یعنی آن نمیخواد تشویقش بکنی، نمیخواد چیزی، فقط کاری به کارش نداشته باش.
این خاره ببین این
روش پیدا بکنه واقعا.
کاملا کاملا با حرفت آرش موافقم. اینکه بچه به یه چیز علاقه داره و خب حالا تو به عنوان پدر یا مادر، حالا من پدر مادر نشدم هنوز، ولی فکر میکنم که بذار راهش رو بره، بذار پیدا بکنه، بذار بیان بکنه. این بیان کردن خود خیلی چیز مهمیه. و خب خدا رو شکر به من نگفتن که مثلا برو تو حتما مهندس شو یا برو دکتر شو یا مثلا پول تو این کار نیست. من خیلی از آدما میان ازم میپرسن، یکی از سوالاتی که خیلی باش مشکل دارم افراد میپرسن از من اینه که آقا توی کار انیمیشن انیماتور بشیم پول توش بیشتره یا مثلا مدل ساز؟ و من یه ذره چشممو میچرخونم و میگم که ببین تو اگر مردشورم بشی ولی مردشور خوبی بشی پول در میاری. یعنی دیگه تا این حد این حرف منه. تو هر زمینه‌ای تو اگر خیلی خیلی خوب کار بکنی میتونی پول در بیاری. برای همین این ذهنیت پول رو بذارین کنار و بچسب به این که بهترین باشید. و خب یه جای جواب داد دیگه.
آره دقیقا میدونم چی تو میگی. من خودم هم خیلی با این آدم هایی که البته یه مدل زندگی آگه نمیشه ایراد گرفت، نظر شخصی آره. منه. ببین وقتی یه نفر صرفا برای پول یه کاری انجام نمیده، اون حس حال خوبه میتونی ازش بگیری. من مثلا تجربه که خودم داشتم، خیلی هم هر جا رفتم گفتم، اون دورانی که ما میخواستیم کنکور بدیم، نمیدونم تو کتاب اندیشه سازان رو خوندی دیدی یا نه، به یه طرف کتابای اندیشه سازان بود، یه طرف اون یکی کتابای حالا دیگه. بعد اندیشه سازان من قشنگ یادمه یه مقدمه ای داشت، بعد میبینم توضیح میده. ببین حس و حالی که من داشتم بود که آقا آدمایی که اینجا هستن، این انتشارات هر چند روش به کنکوره، ولی آدمای دغدغه‌مندی ان، براشون مهمه. یه حس و حال خوبی داشت و منم این حس و حال میگرفتم. بعد این همه سال ببین هنوز پس ذهنم مونده، در حالی که اون یکی مثلا سعی میکرد با مسخره بازی و جیمبولک بازی مثلا یه جوری به نظر برسن که راحت بکنن کاری. یعنی خوشم نمیومد از فضای اونا، ولی یه نفر که اینجوری کار دلی انجام میداد حسشو میگیره و دلچسب میشه واقعا. آره حتی اینم بگم، تو یه قدم خیلی جالبی هم که برداشتی، این که همین که گفتی صنایع دستی خوندم، اینو به نظر من میاره که آقا تو کورکورانم دنبال نمی کردی، حواست بوده که به صورت کلی در چه مسیر داری میری، اما مسامحه هم می کردی در رابطه با این که آدم به چه چیزی علاقه داره. به نظرم که کجاها مسامحه بکنی خیلی مهمه.
ببین یک نکته خیلی جالبی که در مورد صنایع دستی من فهمیدم اینه که یه واژه‌ای هست به انگلیسی میگن پرزنت بودن، توی لحظه شما پرزنت باشی یا حالا حاضر باشید یا آگاه باشید. من توی صنایع دستی خوندم متوجه شدم که ببین محمد، این درسی که داری میخونی دلیلش اینه که حوصلت رو زیاد کنه، صبرت رو زیاد کنه. وقتی شما میشه جلوی یک دار قالی و رج به رج باید میبافتید و میرفتید بالا، ببین انیمیشن و جلوه‌های ویژه هم همونه. یعنی تو باید حوصله داشته باشی، تو باید وقت بذاری، تو باید به اون کار عشق بورزی. و خب من توی لحظه متوجه شدم که از سال دوم دانشگاه، این در واقع این داره به تو کمک میکنه ها. این یه جایی به تو به کارت میاد. الان میتونم بگم که ما با مواد خیلی مختلفی کار کردیم، با آهن و مس کار کردیم، شیشه کار کردیم، در واقع پاتری کردیم. حالا پاتری میشه میگم من بعض وقتا کلمات که چیز نیست، یعنی نمیخوام ادای این رو در بیارم که یادم نمیره، ولی به خاطر اینکه استفاده کمتر میکنم توی محاورات روزانه‌ام یادم میره. بعد نکته که وجود داشت این بود که این متریال ها و این مواد به من کمک کردن در اینکه الان وقتی میخوام یک شخصیتی رو بسازم خیلی خیلی خوب روی اینها، روی متریال هاشون، روی موادی که استفاده میکنم، حتی اگر کاملا، یعنی چون کاملا دیجیتاله، ولی این ذهنیت و این بکراند هنرهای تجسمی در صنایع دستی بهم کمک میکنه.
متوجه. خیلی هم عالی. دوباره ادامه داستانمون رو پی بگیریم. این که خب تو دوران دانشگاه صنایع دستی خوندی، بعد از دانشگاه رفتی توی یه شرکت بازی سازی کار کردی، درست میگم؟
درسته.
آها.
من توی تهران 6 سال کار کردم و خب یکی از پروژه‌های خیلی خوبی که کار کردم همون گرشاس بود. بسیار بسیار تیم خوبی بود، منتها مشکلی که در ایران وجود داشت، چون هنوز این سوال از من نپرسیدی که چرا رفتی.
آره.
نمیدونم هنوز نرسیدیم به اون یا باید آماده سازی بکنم. یکی از مسائلی که در ایران من داشتم و اون این بود که اتفاقات خوب در اولنش که صنعت گیم و فیلم نداریم، حالا تعارف که نداریم که دیگه، حالا یک کارهایی داره انجام میشه خوب هم هست، ولی مسئله که وجود داره اینه که جرقه هستن، یعنی یک کار خوب زده میشه میره تا مثلا چند سال دیگه و خیلی از افراد باید به قول معروف خیلی در واقع رشادت بکنن و به شهادت برسن تا این کار تموم بشه و خب از لحاظ مالی هم خیلی خیلی مشکل بود. یعنی تو یه جاهای کار میکردی، در مورد گشاس به این مسئله نبود برای من، ولی یه جاهای کار میکردی بعد پولتو میخوردن و خیلی راحت بهت میگفتن که نداریم یا غیب میشدن و خب این اصلا و ابدا حالت خوبی نیست، برای اینکه معمولا در ایران اینطوری که از هر چیزی که میخوان بودجش رو بزنن، هنر و کار مثلا هنر، ببین قضیه هرم مازلوه، خب در کاملا هرم مازلو آشنا هستی و تو این هرم مازلو به نظر من انترتینمنت و حالا فیلم و گیم در جایگاه بالاتری قرار میگیره از نیازهای ضروریت. وقتی تو توی نوعی در یک کشوری کار نداری، خیلی خیلی چیزها گرون هست، گرسنگی وجود داره، اون بودجه‌ای که میتونه اختصاص داده بشه به کار هنری و انترتینمنت و گیم و فیلم خیلی کمه. این یکی از چیزهایی بود که به شدت مشکلزا بود برای من. این هست و من میخندم و از وقتا چند وقت پیش یه چیزی رو متوجه شدم. میبینید تفاوت ما ایرانی ها با اینجا کلن اینه که ما ایرانی ها خودمون رو به شخص خیلی جدی میگیریم، کار و شوخی، حالا یه کاری دیگه زدیم، یک چیزی شد. اینجا افراد خودشون رو جدی نمیگیرن. خب یعنی تو به عنوان یک فرد در یک سیستم بزرگی که داری کار میکنی، ایگوت و اون غرورت در واقع سلطه یعنی سایه نمیندازه روی کار، ولی کار به شدت جدیه. یعنی شما یک روز این ور اون ور بشه ددلاین پروژه، یه وقتای قضیه حیثیتیه برای یک شرکت و جزء افتخاراتشون اینطوریه که آره مثلا حرف که میزنن میگن در 40 سال که حالا کار کردیم ما همیشه دلیور کردیم و کار رو رسوندیم سر زمان و با کیفیت بسیار بسیار عالی. یعنی این چیزیه که بهش افتخار میکنن. حالا من یه پادکستی هم داشت در مورد ژاپن صحبت کردم و اون قضیه احترامشون به زمان، شاید آمریکا اینطوری نیست به اون شدت، ولی خیلی کار جدیه. یعنی من حسی که میتونم بهت بگم اینه که تو ایران خیلی از مسائل شوخی بود، از جمله کاری که ما میکردیم. احساسی که کلن به هم دست میداد این بود که انگار همه چیز شوخیه، ولی اینجا اینجوری نیست. اینجا کار باید سر زمان با کیفیت خوب برسه. و حالا یادم باشه یه خاطره در مورد موجه یکی از کاراکترها بعدم بگم که میگم من یه جایی وقت حرف میزنم میپرم ولی شما ما رو کنترل
کن. من یادم میمونه، ولی من یه مقدار خیلی این حرفی که زدی منو گرفت، این که ما اینجا کار شوخی میگیریم.
آره کار شوخی میگیریم تو همه عرصه ها. من احساس میکنم که ببین انگار جدی نیست، انگار کل این نظامی که داره حرکت میکنه، از نظام منظورم حکومت نیست، دارم در مورد یک کشور صحبت میکنم، همه اینها انگار شوخیه. انگار شما مثلا کاری که داری انجام میدی، من این حس رو در مورد آمریکا پیدا نکردم، حداقل در مورد بعضی وقتا حتی میگم، حتی نگاه میکنم مثلا تعجب میکنم که اینا چقدر جدی گرفتن این قضیه رو. الان طرف میفته میمیره، سکته میکنه این وسط، ولی کار میرسونن. یعنی کار باید برسه و خیلی برای من جالبه این فرهنگ.
عجب، خیلی هم عالی. پس این قضیه در نهایت باعث شد که اینکه جا برای پیشرفت نبود به نظر، اینکه لحاظ مالی خیلی تامین نبودی، اینکه جدیت میخواستی تو کار پیدا نمیکردی و همه اینا.
یه مسئله دیگه یه مسئله دیگه کوچیکی هم بگم که این رو حالا شاید بگن افراد خب این خیلی چیز مهمی نیست. ببین من کار فیگوراتی و انجام میدم و کار فیگوراتی و طراحی خیلی خیلی برام مهمه.
گرفتم.
شاید و این مسئله در ایران مسئله ای هست که شما نمیتونید انجام بدید. خب اینا یه ذره باز میکنن یه کمی. خب ببین اولا اندش که شما یه سری کلوپ طراحی هست، حالا من 8 سال ایران نبودم، یه سری بچه ها میان میگن نه آقا خیلی چیزا تغییر کرده. من دارم داستان زمان خودم رو میگم. خب اولا اندش که بعد تو کاشان که درس میخوندی، من یادمه که یه معلم طراحی داشتیم که این اصلا رشته لیسانسش جغرافی بوده، بعد اومده بود فوق لیسانس هنر خونده بود و شده بود استاد دانشگاه. بعد میمد حرف میزد، جوک میگفت، میخندید، میگفت حالا مثلا فلانی تو هم بلند شو یه فیگوری بگیر با لباس و اینا، اینجوری بود. بعد یه سری آدم مدن گفتن که آقا اصلا چه معنی داره که دختر و پسر مختلط یه نفر فیگور میسته؟ حالا فکر کنم مثلا با لباس دانشگاه و چه میدونم اون لباس هایی که ما میپوشیدیم و همیشه باید گشاد باشه و فلان و اینا. اینم چیز بود که یه دوره من یادم در دانشگاه کاشان اومدن گفتن که آقا این مانکنای هست که برای لباس میذارن و اینا رو بیارید بذارید از روی اینا طراحی کنن. بچه احتیاجی نیست که طراحی فیگور زنده کسی بیاد حرف بزنه و فلان و اینا. این یه مسئله بود. بعد که اومدم تهران کلوپ طراحی وجود داشت، ولی کلوپ طراحی محدود بود، کلوپ طراحی فقط آقایون بود، یعنی آقایون میتونستن از آقایون کار کنن، خانما میتونستن از آقایون کار بکنن، ولی کامل برهنه نبود. حالا یکی اینجا پرانتز باز میکنه به چه دردی میخوره که خب اون مسئله کاملا جدا و تخصصیه، ولی در این حال ببین نه فضایی بود برای مطالعه کردنش، نه فضایی برای ارائهش بود و تو نمیتونستی نمایشگاهی بذاری که کار فیگوراتیو توش بود. و خب این مسئله خیلی برای من این مسئله اصلی نبود، ولی وقتی بهش فکر کردم دیدم که خب این هم یک مسئله بزرگه. و یادم من 6 ماه آخری که در ایران بودم قبل از اینکه برم مدام طراحی میکردم و یه حالت دپرشن داشتم و ناراحت بودم، خیلی خیلی ناراحت بودم، احساس میکردم به یه بومبست خیلی بزرگی رسیدم و دیگه راهی نداره. و خب اتفاقی که افتاد این بود که من نمیدونم دوست داری بریم توی اون بخش و بخش اومدن به آمریکام رو صحبت بکنم یا اینکه
این اما جالب بود چون من ببین پست اینستاگرامت هم دیدم و میدونم آره الان که گفتی برای همین تا گفتی کار فیگوراتیو انجام میدم یه آها من گفتم چون میبینم چقدر آره درگیر این مدل کار هستی و
دقیقا.
این به ذهنم رسید که من چند وقت پیشم یه دونه سخنان تد میدیدم از سر کن رابینسون. کن رابینسون یکی از این افرادی که تو زمین آموزش کار میکنه، بعد یه داستان تعریف میکرد راجع به این که میگفت یه دختری برده بودن پیش روانپزشک که دختر بچه ای، این مادرش میگفت خواهی مشکل داره یه جا نمیمونه، به نظرم این بیماری چیزی داره. بعد اون روانشناسه دختره رو گذاشت توی اتاق، یا آهنگی هم پلی کرد، اینا اومدن بیرون پشت اتاق پشت شیشه وایستادن. بعد این مدت این دختره شروع کرد رقصیدن تو اتاق. بعد روانپزشکی برگشت به مادر گفت آقا این دختر شما بیمار نیست، مشکل نداره، این رقاصه. حالا رقاص نمیدونم اصلا به واژه رقاصه من میگم یه جوری به نظر من اصلا زشت کردی.
آره
خیلی
جالبه، مطرب
میبینی؟ آره
مطرب برا.
در حالی که ببین شاید یه نفر واقعا مثلا حرکات موزون، حالا ما درست هم صحبت بکنیم، حرکات موزون اون چیزی باشه که این استعدادش تو اینه، این چیزی که اون علاقه داره و خب یه زمان شرایطش نیست دیگه.
نه وقتی شرایطش نیست، من این اصطلاح رو حتما شنیدی که ما درخت نیستیم میتونیم حرکت کنیم و موو کنیم و بریم یه جای دیگه، ولی خب خیلی شرایط سخته، یعنی راحت نیست. من در مورد خودم بگم، من خواهرم خیلی خیلی آدم ریاضی خونده، ریاضی کاربردی خونده، معلم بوده یه زمانی، معلم ریاضیات، و خب خیلی دوتا چارتا میکنه، همه چیز رو منطقی میسنجه، و من برعکسم. من اینطوری هم که اگر یه کاری رو بخوام بکنم، اگه شنام بلد نباشم باید جفت پا بپرم توی آب. و اتفاقی که افتاد برای اومدنم هم همین طوری بود، یعنی با حساب دو تا چهار تا خب من نباید میمدم، برای اینکه در واقع بودجهش وجود نداشت، اونقدر سیوینگ نداشتم، اونقدر ذخیره مالی نداشتم، ولی تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم و خیلی خیلی هم در موردش جدی بودم و گفتم که این کار رو میکنم و پای همه چیزش میستم، به خاطر این که میخوام که برسم. حالا فقط اون موقع اونقدر خیلی از من میپرسن که چرا اومدی سان فرانسیسکو، و خب خودم هم نمیدونم دقیقا، ولی سان فرانسیسکو جایی هست که در واقع اولین شعبه ILM اونجا بوده.
اون چیز که من برام جالبه الان راجع بهش صحبت بکنیم اینه که تو بعد از اینکه رفت آمریکا چیکار کردی که تونی صحبت به ILM برسونی؟
ببین داستان این طوریه که خب این خیلی 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 جالبه سوالی که پرسیدی. ببین من از ایران که بودم به همم این توصیه رو میکنم که منتور پیدا کنید برای خودتون، و این منتور یا کسی که حالا راه رو بهتون نشون بده، این خیلی مسئله مهمیه و من این رو پیدا کردم. من 2008 رفتم سنگاپور و اونجا کار یه نفر رو من خیلی علاقه داشتم و میدونستم این آدم تو ILM کار میکنه و در واقع پیگیری کردم ولی نتونستم پیداش کنم. بعدن وقتی که فیسبوک اومد، فیسبوک به من خیلی کمک بزرگی کرده، این اتفاق افتاد که با این آدم آشنا شدم، این آدم یه کمی راه و رسم رو به من نشون داد. بعد یادم من سال اولی که اومده بودم اینجا در تعطیلات ترم هم بودم، یه دفعه به من گفت که خودش هم سان فرانسیسکو بود اون موقع، گفت که دلت میخواد یه تور بیای ILM؟ بعد منم گفتم آره حتما، خیلی خیلی خوشحال شدم، اصلا در پوست خودم نمیگنجیدم. مثالی که میزنم، اگر فیلم چاردی و کارخانه شکلات سازی رو دیده باشی، دقیقا همون حس اون پسر بچه رو داشتم که میره توی این کارخونه شکلات سازی و واقعا با یه ماجیکی مواجه میشه. و خب من رفتم و دیگه سومین، یعنی اولی و دومی اگر ترمیناتور و جوراسیک پارک تو 15 سالگیم بود، دیگه ترم اول وقتی که اون تور رو رفتم دیگه تموم شد. یعنی گفتم که من دیگه خواب و خوراک ندارم و باید به این برسم.
این کجا بود این تور؟
توی سان فرانسیسکو. یعنی توی خود سان فرانسیسکو.
یعنی تو رفتی آمریکا تو آیلم چرخ زدی و برگشتی؟
من چیز بودم؟ نه نه، من حالا این قسمت رو نگفتم. من برای تحصیل اومدم به شهر سان فرانسیسکو توی آکادمی آف آرت، یک دانشگاه هست مثل دانشگاه آزاد خودمون، پولیه، هیچ فاندی نداره، هیچ چیزی. من کشتم خودمو که مثلا تی ای بشم، یا اصلا همچین چیزایی وجود نداشت، نمیدونستن. بودم بابا شما باید مثلا پول داشته باشید و اینها. و خب این توره خلاصه ترم اول اتفاق افتاد، من شروع کردم کار کردن زیاد. اولین مصاحبه رسمیم رو، یعنی مصاحبه که با ILM تو همون سال 2012 داشتم. و من این داستان رو هم خیلی جالبه میگم. ببین، من خیلی از افراد حالا در مورد این صحبت نکردن، خیلی خیلی یه جاهای مشکلات مالی من داشتم در این راهی که اومدم. پول هام تموم شده بود یا نزدیک تموم شدن بود. و اولین مصاحبه، روزی که میخواستم برم، خب ببین خیلی تو فکر کن مثلا آرزوت بوده که بری این شرکت کار کنی، بعد حالا یه مصاحبه ایم پیش اومده در دوران که هنوز تو دانشگاه هستی. بعد من کلن توی حسابم 49 دلار پول بود، 49 دلار. روزی که میخواستم برم حساب کرده بودم که این اتوبوسی که از خونه من تا مثلا ILM میره این ساعت و این ساعت میاد، اتوبوس دیر اومد و خیلی خیلی استراب پیدا کرده بودم، چون خیلی زمان مهمه. شما اینترویو رو دیر برسید، مصاحبه رو دیر برسید، دیگه به قول معروف خیلی کردیتت خراب شده. از اون 49 دلاره 25 دلارش پول تاکسی دادم رفتم، رسیدم 2 دقیقه دیرتر از زمانی که ساعت 11 باید میرسیدم رسیدم. رفتم مصاحبه کردم و خب مصاحبه خیلی خوبی بود و ولی نشد. من میدونستم که خب تو ببین، تو اولین مصاحبت به زبان انگلیسی بری با آدمایی که همشون رو از قبل میشناختی، شناخت منظورم تحقیق کردی در موردشون، میدونی چه آدمای بزرگی هن، و هنوز آماده نبودم. و یه نکته دیگه این که هنوز خودم رو نمیدیدم اونجا. این نکته ای که رسیده بودم به مصاحبه هم از طریق همین منتورم در واقع محقق شده بود، چون به من گفت که ببین من دارم از شرکت میرم و جای خودم تو رو معرفی کردن.
واو.
و این خیلی 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 مهم و من خوشحالم که دارم این حرفا رو میزنم، چون برای خودم هم داره در واقع یادآوری میشه که اون فرد وقتی که چه چیزی در من دیده بود که من رو به جای خودش معرفی کرده بود. و خب این مسئولیت بزرگی بود حتی اگر هم نشد. بعد جالبه که ببین اون فردی که یک ساعت ما مصاحبه کردیم با 6 نفر از این آدم ها که سوپروایزر بودن، هر کدومشون توی زمینه خیلی فیلم بزرگ یا مثلا 7-8-10 تا فیلم کار کرده بودن، بعد یکی از اینا که به قول من رئیس همه این آدم ها بود، آخر مصاحبه پرسید خب محمد تو سوالی نداری از ما؟ و منتظر بود که من یه سوالی بپرسم. منم بی تجربه گفتم نه. اینا همشون 6 دفعه یه نگاهی به هم کردن که این از کجا اومده. بعد من فهمیدم که ببین تو وقتی تو آمریکا ازت یه همچین سوالی میپرسن، باید خودتو راقب نشون بدی، باید بپرسی، سوال بپرسی. اون اشتباه خیلی بزرگی بود من کردم. و نکته بعدی که فهمیدم، حالا این حرفا رو دارم میزنم برای اینکه بقیه هم بدونن و تجربه براشون بشه، توی مصاحبه شما نباید خیلی خودت رو نقد کنی. در واقع اونها اومدن که بپذیرن تو رو. اگه تو خیلی خودت رو نقد بکنی، خب اونا میگن که خب این خودش خیلی خودش داره نقد میکنه، آره راست هم میگه اینجا و اونجا و فلان و اینها. بعد جالبه که وقتی تمام شد مصاحبه و خداحافظ کردم، ازشون تشکر کردم، بعدن وقتی منتظر بودم که دوباره اتوبوس بیاد و بره، این آدم رفته بود بدوه، همون آدمی که رئیس ده، منو دید، دست برام تکون داد با لباس ورزشی، فکر کن مثلا نیم ساعت پیش اونجا نشسته به عنوان هد اون قسمت داره با من مصاحبه میکنه، بعد اومد و برام شروع کرد توضیح دادن خیلی پدرانه. اینجا خیلی جالب بود که ببین یه سری نکته ها رو خیلی قشنگ برام گفت و گفت با ما در ارتباط باش و این خیلی برام خوشحال کننده بود. 10 روز بعدش فکر میکنم یه هفته بعدش بهم زنگ زدن خیلی با احترام و اینها که یک نفر دیگه ای رو انتخاب کردیم، ولی یه شرکت دیگه اینجا هست به نام لوکاس آرت که اون هم در واقع زیر مجموعه ماست و نیرو میگیره و خب الان مصاحبه دوم رو رفتم، مصاحبه دوم رو دیگه بلد شده بودم، تحقیقم کرده بودم دیگه، رفتم همه چیزای افراد رو در آوردم که میخوام باشون مصاحبه کنم. مثلا یه نفرشون خیلی آدم بود که خیلی خشک و رسمی اومد و خیلی با مثلا یه حالت از نگاه از بالا تو مصاحبه بعدی جدا جدا میمدن یا دو نفر میمدن و من در مورد این آدم تحقیق کرده بودم، یهو وسط حرفم گفتم ای آره اون مثلا کاراکتری هم که برای اون شرکت کار کردی، یهو آرش این آدم اصلا 180 درجه تغییر کرد و اصلا اون در واقع سپرش ریخت و شروع کرد حرف زدن و این مصاحبه خیلی خوب بود، رسید به بخشی که خب حالا ما خبرتو میکنیم و اینا. من منتظر بودم که اینا خبر کنن دیزنی کلن اون دیویژن رو بست.
اوه عجب شد.
و آره و خیلی خوب بود که ببین مثلا تا نزدیکش رسیدی ولی نشده. ولی به هر حال ببین میگم هر چیزی رو شما در واقع پیگیری بکنی بالاخره یه جای پیش میاد و میرسی. و حالا نکته جالبش این رو میخوام بهت بگم که ببین رسیدن به یه همچین شرکت یه مسئله است، توش بالا رفتن و پیشرفت کردن یه مسئله دیگه که اونم نکته جالبی، بخاطر اینکه یه فکر کن ماشین خیلی بزرگی داره حرکت میکنه و توی در واقع چرخدنده کوچیکی هستی توش و احساس میکنی که سخت بری بالا.
یه چیزی من ازت بپرسم، تو گفتی چطوری این لوکاس آرس نشد، قاعدتا بعدن اقدام کردی و تو آیلم اوکی شد دیگه، اینو بگو جنبندی بکنی که اگه موافق باشی یه قسمت همین آخر سر راجع به مقدار کاری که انجام دادی صحبت بکنی. من اینم خیلی کنجکاوم راجع میکنم.
بسیار عالی، حتما. خب ببین من کاری که میکردم اول در مورد فیسبوک بگم، فیسبوک کمکی به من کرده، یکی در مورد همه منتور و جامعه‌ای بود که کار 3D و اینجور کارا رو انجام میدن و اینها از ایران هم من رو میشناختن، برای همین این یه قوت قلبی بود. نکته دومی که من اولین کار فریلنسم رو فارسی بهش میگی دور کاری، درسته؟ آره
ریموت میشه فریلنس، من فکر
کنم آه اوکی آره اون اولین کار فریلنسم رو یه نفر، یه زمانی الگوریتم فیسبوک اینطوری بود که اگه تو لایک میکردی یه نفر دیگه هم میتونست ببینه چی رو لایک کردی. خب بعد آرت دایرکتور مدیر هنری یه شرکت به نام مکفارلن تویز که خیلی شرکت معروفی بود توی زمینه اکشن فیگور و اسباب بازی اینها، یه نفر لایک کرده بود کارهای من رو، این دیده بود به من مسیج داد که آقا ما از کار تو خوشم اومد، از توی فیسبوک اینم ایمیل منه، با ما تماس بگیر و برو چیز. آره با من تماس گرفتم و کار جور شد، من شروع کردم فریلنس کار کردن. بعدم ببین همه اینها میشه، ببین هی میشه پله به پله، یعنی تو باید این پله ها رو بسازی و بری بالا. پله بعدی این بود که یه شرکت کوچیکتری تونستم بعد از این و بعد از تجربیاتی که داشتم همون قضیه مرغ و تخم مرغ که میگی، مثلا میگن شما تجربه کار تو فیلم داری؟ میگیم نه. میگن خب نمیشه. میگم خب اولین کار باید یه جایی پیدا کنی تا انجام بدی. معمولا اینطوریه که شرکت‌ها یه ذره استفاده هم میکنن، حقوق کمتر میدن. و این کار من انجام دادم. 11 ماه من رفتم به سانتا مونیکا، اونجا با یه شرکت به نام لوما پیکچرز کار کردم که اونم کار جلوه‌های ویژه برای مارول بیشتر انجام میده. و بعد از اون یادمه که در واقع توی آگست، توی جولای 2016 مصاحبه کردم با این بخش ILM که بهش میگن ILM X-Lab و کار رو گرفتم و آگست 2016 دوباره برگشتم به سان فرانسیسکو و خیلی خیلی خوشحال بودم، نه فقط به خاطر این که دارم برمیگردم به ILM، حالا یعنی در واقع جایی که میخواستم، بلکه ببین هر جایی که تو میری و هر شهری که تو اول کار میری تو زندگیت موو میکنی، اون میشه یه جورایی مثل شهر اصلیت، مثل وطنت. و سان فرانسیسکو برای من این حالت رو داشت، کما اینکه الان من سان فرانسیسکو زندگی نمیکنم، من حدود 25 دقیقه شمال سان فرانسیسکو، شهر به نام سان رافائل زندگی میکنم، ولی خیلی از دوستام اونجا هستن. و من باید این رو هم اضافه کنم که ما انگار یه بولوزر زدیم زیر دوستامون، اول یکی از اونا اومد، 6 ماه بعد یکی از دوستای دیگه‌ام که نزدیک بود، بعد 6 ماه بعد من اومدم و همینطور. بعد برای همین یه سری از دوستای نزدیکمون یک دایره‌ای رو اونجا تشکیل دادیم و الان اونجا هست.
عجب. چه صحبتی شد. من به نظرم زیاد میتونیم صحبت داشته باشیم، ولی به نظر این بخش بذار اینجا جمع‌بندی بکنیم، یه مقدار هم راجع به اینکه کاری که الان داری اونجا انجام میدی و فضای هالیوود هم که ما هم صحبت بکنیم و دیگه جمع
بندی. حتما. عرضم به همتت که خب میخوای از شروع کنم از پروژه‌های هالیوود اینا صحبت کنم. ببین وقتی که من لوما پیکچرز شروع کردم کار کردن، اولین جایی بود که من وارد فضای فیلم شدم و جلوه‌های ویژه برای فیلم. توی لوما پیکچرز من روی چند تا پروژه مارول کار کردم، روی دکتر استرنج کار کردم، روی کپتن مارول وینتر سولجر کار کردم، روی ددپول هم کار کردم که البته ددپول مال مارول نبود، ولی خب من خاطره که میتونم بگم اینه که خیلی جالب بود برام. این یه سکانس اولی داره توی دکتر استرنج که این ساختمان‌های لندن میچرخن و ما باید همه اون ساختمان‌ها رو از همه جهت، یعنی تمام بلاک‌ها رو می ساختیم، بعد اینا رو باید باز بکنی. یه اصطلاح هست به نام UV mapping که اصطلاح فنیه و این خیلی خیلی کار وقتگیری بود، خیلی وقتگیر بود، ولی خیلی احساس خوبی داره وقتی که میشینی کارت رو روی پرده بزرگ میبینی، این که احساس میکنی با یه تیمی عرق و خون و اشک و با هم ریختی و نتیجه شده این چیزی که روی پرده سینما.
این مدل سازی، ماکت می ساختن از اون چیزی؟
آره نه، مدل سازیه. ببین تو اون کارها بیشتر کار بهش میگن هارد سرفیس یا اجسامی که در واقع مثل ماشین و ساختمان و اینها هستن رو بهش میگن هارد سرفیس مدلینگ. اونا رو انجام میدادیم و یه پروژه رو هم کار کردم مال پپسی بود که در واقع هالک روش بود، یعنی روی هالک کار کردم توی همون لوما پیکچرز. و بعد بهمون از پپسی نوشابه هایی دادن که حالا این جالب بود که اسم همه کارکنان رو زدن روش. بعد من برات عکسش رو میفرستم، به اسم من که رسیده بودن سیستمشون ارور داده بود، نتونسته بودن بزنن، اسم فامیلمو زدن. یه ذره عجیب بود برای من این حرکت، یعنی نفهمیدم چرا مثلا اسم محمد رو روی اون پپسی نزدن و هنوز اون پپسیه رو نگه داشتم تا یه روز هشتگ بزنم و سوال بپرسم از پپسی که شما باید جواب بدید. بعد اومدم توی ILM، کارهایی که من کردم یه سری پروژه هایی بوده که پروژه های وی آر بوده یا واقعیت مجازی بوده، که یه پروژه مال استار وارز الان هم روی حالت استیم هست که میتونید بازی بکنید، ولی کارهایی که خیلی خیلی بیشتر به هم چسبیده و دوست دارم، 5 ماه روی همون رینکلین تایمز کار کردم. یه موجودی داره که صورتش در واقع ریس ویترسپون تبدیل میشه به یه موجودی که روی مدل سازی صورت اون و میمیک صورتش کار کردم. 5 ماه به صورت ریس ویترسپون خیره بودم و خب بعض وقتا به خنده میگم که ما نگاه میکنیم به صورت بازیگرا و پول میگیریم. بعد یادمه که حالا اون خاطره که میخواستم بگم گفتم موجه. یادم بنداز. یه روز آنکال بودیم، آره موجه، یه روز آنکال بودیم، یه شاتی باید برای از همین خانم یا همین کاراکتر میرسید به تریلر کار، یعنی دوشنبه باید دلیور میشد تریلر میرسید. من یه جایی بودم، اون کوردینیتور به من اسمس داد که سلام محمد، شبم بود، شب مثلا شنبه بود که خب تعطیله، تو میتونی بیای شرکت فردا امروز؟ گفتم که نه، من الان مثلا یه جایی هستم، من ساکرامنتو بودم اون موقع که 2 ساعت و نیم فاصله داره با سان فرانسیسکو. گفتم نه ولی فردا میتونم بیام. چیه؟ گفت یه چیز کوچیکیه باید تو شات درست بشه و اینها، ما بهش میگیم شات اسکالپتینگ، که یه سری تصحیحاتی رو انجام میدیم در واقع روی شات. و خب رسیدم، من 2 ساعت و نیم رانندگی کردم رسیدم شرکت، رفتم گفتم خب چه چیزیه؟ بودن گفتن این کارگردان گفته این موجه سمت راست این کاراکتر یه مثلا 10 پیکسل بره بالاتر.
یه چیز کوچیک میگه کل پروژه رو باید بکوبی از اول دوباره بیاری.
آره نه نه بکوبی نیست، ولی من یادمه که اون شات بالای 150 بار تغییر کرد، نه از طریق من ها. ببین وقتی میگیم شات 150 بار تغییر کرد، کامپوزیتش که در واقع المان‌های مختلف بیان با هم ترکیب بشن، مدل سازیش، تکچر و بافتش، نور پردازیش، یعنی سانت به سانت یا پیکسل به پیکسل یه شات رو افراد روش نظر میدن و اون باید هی تغییر بکنه. اینا ببین یه سریش از کارگردان میاد، یه سریش از سوپروایزر یا در واقع مسئول اصلی جلوه‌های ویژه فیلم میاد که با همه شرکت‌های مختلف جلوه‌های ویژه کار میکنه، بعد تازه سوپروایزر یا مسئول جلوه‌های ویژه که تو خود شرکت هم کار میکنه اونم نظر میده. خب یعنی این سلسله مراتب تو باید ببینی که چقدر مثلا شات تغییر پیدا میکنه. و خب جالب بود که مثلا اون حالا 10 پیکسل نبود ولی یه ذره بلندتر بود، یه ذره من موجه رو بلندتر کردم و خب پسندیدن. و آره اون شاتی هست که واقعا توی اینستاگرام هم تصویری هست و یک بال سبز رنگی رو داره، حالا بعدا برات میفرستم که ببینی.
رینکلینتن داریم روش فیلم صحبت میکنم، چون الان نگاه میکنم یه بودجه 100 میلیون دلاری داشته و آره میخوام ببینم
درسته؟
این الان یه فیلمی که بودجه 100 میلیون دلاری داره یعنی چی؟ چقدر عظیمه؟
ببین 100 میلیون، آره 100 میلیون دلار میشه میره جز پروژه هایی که در واقع پروژه های بلاکباستر یا حالا البته مثلا پروژه های خیلی گنده تر تا 150 میلیون هم و 175 میلیون هم هست دیگه، خیلی سقف بالایی. ببین یکی از ویژه فیلم خوبی نیست، الان همین الان میگم که فیلم خوبی نیست و من فقط همون سکانسی که خودمون روش کار کردیم رو دوست دارم، نه به خاطر اینکه ما روش کار کردیم، واقعا فیلم رو ببینی احساس میکنی مثلا چیکار کردن، یعنی شاید رو داستان اینا. ببین چند تا ویژگی جالب داشت و من خوشحال بودم که به صورت نمادین روی این فیلم یعنی نمادین که نکار کردم. اولندش که یک زن رنگین پوست، اولین پروژه‌ای بود که یک زن رنگین پوست در واقع کارگردانی اون رو توی هالیوود به دست گرفته بود و خب این چیز راحتی نیست که اینقدر پول رو به شما بدن. این یه مسئله. نکته دومی که داشت این بود که من متوجه شدم که طراح لباسش از لباسهای عشایر ایران هم استفاده کرده، چون یادمه که وقتی شروع کردم کار کردن دیدم این لباس خیلی شبیهه، برای یه نظر نگاه کردم، حالا اون باید حتما دست بذارم روش و برم مثلا یه پستی بفرستم. یه سری لباسایی هم که دیزاین کرده بود برای قسمتایی که دیگه توی فیلم نیست ولی توی دیویدی هست، اصلا خطوط مثلا معلا یا حالت خوشنویسی رو داشت. این هم یک نکته. و اینکه اومده بودن سعی کرده بودن که همه عوامل فیلم آدمهایی باشن که در واقع حالا یا رنگین پوستن یا آدمهای در واقع قشر اصلی آمریکا نیستم. و خب من خوشحال بودم که روی این پروژه کار کردم. در مورد 100 میلیون دلار که میگی، 100 میلیون دلار فکر کنم نزدیک شاید
به تومن بگی.
میخوام بگم درصدی، میخوام بگم درصد پولی که استفاده شده توی جلوه‌های ویژه شاید مثلا از 100 میلیون دلار نزدیک 70 تا 75 میلیون دلارش شاید. خیلی
همچین.
آره یعنی خیلی. ببین حالا جلوه‌های ویژه یه چیزیه که بسیار گرونه، بسیار بسیار گرونه و بابت هر ثانیهش خیلی 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 باید پول بدن.
جالبه، خوب جایی رفتی پس به نظر.
خب من که خوب جایی رفتم که اون پول 60 میلیون دلار رو به من نمیدن که، اینا باید در نظر بگیری. این یه مشکلی که وجود داره، حالا در موردش نمیخوام زیاد صحبت کنم از این واسه که بحث طولانی نشه، اینه که جلوه‌های ویژه یه کاریه که در واقع کمپانی‌ها دارن الان خیلی با هم رقابت میکنن و یه وقتای خیلی خوشبینانه یه در واقع قیمتی رو میدن. خب بعد وقتی که توی تولید قرار میگیره میبینن باید یه پولی هم از خودشون بذارن روی اون و پروژه رو تحویل بدن. خب برای همین بیزینس پولساز حداقل بر شرکت‌های جلوه‌های ویژه نیست و خب الان خیلی از شرکت‌ها برای اینکه تکس ریترن بگیرن اومدن جاهای دیگه دنیا دیویژن زدن. مثلا ما الان سان فرانسیسکو که داریم، ونکوور دفتر داریم، لندن، سنگاپور و اخیراً سیدنی، به خاطر اینکه سیدنی مثلا 40% از هر یه دلاری که اون شرکت فیلمسازی بذاره برمیگردونه. و حالا شما فکر کن 100 میلیون دلار بذاری، یعنی از تکس پیرها، کسایی که در واقع مالیات میدن، برمیداره به شما میده. anyway، این از پروژه رینکل این تایمز. بعدن ببین پروژه که من خیلی تا حالا الان حالا به دلم چسبیده ولی هنوز نیومده بیرون، یکی از آرزوهای پشت ذهنم یه ذره در واقع در مده، یه پروژه هست به نام آیریشمن.
ببین نگاه کن، من اینو میخواستم بهت بگم، چایی داریم راجع به آیریشمن صحبت میکنیم.
دقیقا. و جالبه که ببینین اینطوری بود که من رو 6 تا دونه از شاتای این فیلم کار کردم و خب هنوز فیلم نیومده بیرون و من
آره، هم نمیتونم شده کامپلیتد در زمینه
کامپلیتد شده، مثل که توی شهریور هم که الان هستیم در یک در واقع جشنواره‌ای شروع میکنه، شاید نمایش داده باشه ولی فکر کنم نمایش عمومیش توی ماه نوامبر هست. ببین کار کردن در روی فیلمی از اسکورسیزی همیشه یه آرزوی دوری برای من بوده و خب من خیلی به این آدم ارادت دارم و هیچ وقت در مخیلم هم نمی گنجید که ممکنه اتفاق بیفته، ولی من یه تکنیکی دارم، میخوام راز رو بگم که ببین حالا شاید بگی بابا این مثلا راز خاصی نیست و اینا، من هر چیزی که دوست دارم یا به هر چیزی که میخوام برسم در واقع میبینمش، تصورش میکنم، بعد میذارمش پس ذهنم تو ناخودآگاهم، اصلا میرم دنبال کار خودم، بهش نمیچسبم، بهش در واقع اصراری نمیکنم. و نکته که هست اینه که پیش میاد با خیلی از آدم هایی که دوست داشتم برم کلاس باشون بردارم یا باشون همکاری بکنم، همه اتفاق افتاده. خب و اسکورسیزی هم به نظرم همینطوری بود، خندم میگرفت. ببین تو پول بگیری روی کل روز به صورت آلپاچینو و دنیرو نگاه بکنی، خب خیلی خوب بود. بعد ما یه دیتابیسی داشتیم که کل فیلمای اینا رو مثلا سرچ میزدیم، مثلا آلپاچینو مثلا حرکت مثلا برگشت یا چرخش گردن مثلا حدودای 27 سالگی، فرزن دارم میگم، میرفت کل دیتابیس رو میگشت، تمام صحنه هایی که تو فیلماش بود رو پیدا میکرد که ما میتونستیم ببینیم. و من اصلا یه زمانی روز اول یه شاتی داشتم که اتفاقا با روی صورت آلپاچینو کار میکردم. و
من این چیزی که شاید آیریشمن این بکنم مقدار کاری دی ایجینگ مثل این که انجام دادین که اصلا جوانتر به نظر برسن، تو توییتر این ترند شده بود یه زمانی.
آره این اتفاق افتاد و میگم حالا چیز خیلی خیلی کلن ILM خیلی یه مقداری سفت و خیلی سفت و سخت در این زمینه پالیسی داره که مثلا خیلی نمیشه حرف زد و همه چیزو هماهنگ کرد، ولی آره این چون چیز شده بود که در توییتر در موردش صحبت شده بود که آیریشمن رو رودی ایجینگ و اینکه سنشون رو کمتر بکنیم کار کردیم. نمیدونم، کل فیلم رو ندیدم، هیچ نظری ندارم، تریلرش رو دیدم، بسیار خوشم اومد.
آره دقیقا، یعنی اینکه دوباره همچین افرادی کنار هم دیگه جمع بشن. مارتین اینا رو که ندیدی ها؟
جالبه که حالا ببین مثلا من خیلی از مثلا چندین سال پیش در جریان این پروژه بودم که داره اتفاق میافته. خب
چندین و... سال
آره، ولی هیچ وقت چیز نبوده. اولا هیچ که نمیتونی صحبت بکنی، تو میگن که lose lip sing ships، یعنی دهن گشاد یا یه همچین چیزی، دهن باز کشتی ها رو به باد میده. این اصطلاح بوده که مثل که در و خب اینو ما باید حتما رعایت بکنیم. و آره چند سال پیش در جریان بودم، ولی سال پیش فکر میکنم که آلپاچینو اومده بود همینجا شرکت ما، منم ندیدمش ولی با سوپروایزرمون دیدار کرده بود و خب خیلی جالب بود دیگه، خیلی خیلی اتفاق جالب. اسکورسیزی اومده تو شرکت صحبت کرده، ما یه چیزی داریم به نام اسم اصطلاحش رو حالا بعدن پیدا میکنم، لوکاس تاکی، همچین چیزیه که آدم های گنده میان، آدم هایی که حالا یا با شرکت فیلم کار کردن یا قبلا چیز بوده و میان اصلا سمینار میذارم، اصلا سمینار که در واقع فیلمشون رو نشون میدن، بعد مصاحبه باشون داشته شرکت داره. و خب مثلا برای فیلم فردی مرکوری ما فیلم رو 2 ماه قبل از اکران عمومی با 3 تا بازیگر اصلی فیلم دیدیم و
همون دوست عزیزی که اسکار هم برد، یعنی
بعد. مثلا از این اتفاقات زیاد داریم که خب فیلم زیاد ببینیم و اگر عشق فیلم باشی جای خوبیه، جایی که تو مثلا لذت ازش میبری، برای اعضای آکادمی اسکار وقتی فیلم نمایش میدن ما هم صندلی داریم، میتونیم بریم ببینیم کارها رو. ببین این فضای حالا پرزرق و برق هالیوود یه قسمتیش به هر حال الان همه فیلم های پرفروش تاریخ سینما رو که نگاه بکنی، فیلم های سالهای اخیر همشون فیلم هایی بودن که خیلی پررنگ جلوه های ویژه روشون، یعنی کاری که روش شده. و خب این جالبه برای من که خب حالا ما هم یه دستی توی این کار داریم، ولی خب ما خودمون رو خیلی جدی نمیگیریم، هیچ کسی هم خودش خیلی جدی نمیگیره. این خیلی ویژگی جالبیه در شرکت. به شدت آدم ها اکثریتشون آدم های افتاده هستن و خیلی جالبه. مثلا من یادمه ران هاوارد اومده بود شرکت صحبت بکنه. ران هاوارد کارگردان سولو
بیوتیفول ماین هم فکر کنم یک ذهن زیبم ران هاوارد بود
کنم نمیدونم دقیقا. بعد این آدم ببین از کنارش من رد شدم، مثلا یه سلامی هم کردم، اونم مثلا یه جواب خیلی سریع داد و اینا. ببین اصلا این آدم راه رفتنش، لباس پوشیدنش، منشش، آدمی که اینقدر جایزه گرفته نیست، میدونی؟ یعنی افراد مثلا همه افتخاراتش رو نمیزنن به سینه‌شون، اینجوری سینه‌شون رو ستب بکنن و راه برن. و خب این چیزیه که من برعکسش رو در ایران خیلی زیاد دیدم و خب جالب و خنده دار بود برام.
نمونش خود من، یه پادکست دارم میبینن، بعد دیگه اصلا تحویل نمیگیرم دیگه دوستامو. آره هیچ کاری با تو من دیگه ندارم.
حالا من نمیدونم تو اینجوری هست، امیدوارم که اینجوری نباشه، ولی خیلی خیلی به نظرم اتفاقا پادکستت پادکست جالبیه و خیلی از نقطه نظرات مختلفی هم هرچی داره میره جلوتر داره به نظرم متفاوت تر میشه و خیلی دست در نکنه واقعا که این کار رو شروع کردی. و منم من جالبه که من مصاحبه یاسمین رو که شنیدم و تموم شد رفتم توی و جالبه که حالا اینم باید بگم که من پادکست تو رو از پادکست چنل بی و علی بندری در واقع شناختم و خب اومدم شروع کردم شنیدم، خوشم اومد، بعد به اون پادکست، به اون اپیزود خاص رسیدم، اون رو گوش کردم، بعد رفتم تو سایت نگاه کردم دیدم اصلا اوه یه چیز وجود داره به نام همکاری. بعد دیگه نگاه کردم و ایمیل دادم و دیگه این اتفاقی بود که افتاد. حالا امیدوارم که من خیلی خیلی دوست دارم یک روزی دیدار از نزدیک بشه و شما آقا بیای ما یه تور بهت بدیم اگه هنوز بودیم در این شرکت.
وای راست میگی خدای من. این خیلی که پادکست اون دارم اینطوری به من برسه که بتونم مثلا اون روزی بشه که مثلا تور آیلم برم و تا اونجا باشی و کنار هم دیگه. عجب توست. من اول چیز میکنم، من میارم میذارم پس ناخودآگاه هم دیگه بهش فکر نمی‌کنم.
بهش فکر نکن و ببین این مسئله رو، یعنی ببین که آقا این جزء احتمالات هست که آقا من مثلا اتفاق بیفته، بعد برو کار خودتو بکن، تلاش خودتو بکن، به اون سمتی که داری میری هم بدو، یعنی اینطوری که بشینه آدم فایده نداره. ولی حالا امیدوارم که حرفایی که زدم، من نمیدونم، من نزدیک به 2 ساعت شده، من میتونم همینطوری ادامه بدم، یعنی همینطوری هر چی سوال رو داشته باشی.
متاسفانه گر برزی بحر رو در کوزه‌ای چم به گنجد قسمت یک کوزه، اینم حکایت پادکست ما سیگه محدودیتی داره. ولی در حال ما هم در تماس خواهیم بود ایشالا. بازم ممنون از اینکه لطف کردی تماس گرفتی، خیلی ایمیلت هم خوب بود. اینم بگم روز این به شنونده بگم مهمه که ببین، خب من درخواستا میادش بعضن، چقدر مهمه که آدم بتونه خوب بنویسه و
خیلی خوشحالم الان.
آره چون نگاه کن من داستان تو رو میخونم و کنجکاو میشم اینکه چطوری بتونی بنویسی، اینکه به لحنت هم جوری بود که معلوم بود به فضای پادکست آشنایی و
آره
این خیلی مهمه. در حال یعنی دارم برای اولین بار خودم دارم میبینم که چقدر برای یه نفر که اون بر نشسته این نگارش، این نگاه، اینکه بتونی خوب بنویسی مهمه. و به تو هم تبریک میگم، خیلی خوب نوشته بودی، توضیحات کامل بود، لینک همه کامل بود. من چقدر خودم ذوق زده شدم وقتی پیامتو دیدم و ممنون از اینکه یه بارم توی برنامه مشکلی پیش اومد همراهی کردی. ممنونم ازت که این شرکت رو هدیه کردی. نمیدونم این در انتهای کار فکر می‌کنی حرف مونده باشه دوست داشته باشی بزنی نکته‌ای.
آره من مثل همون داستانی که گفتم که افراد میگن که تا سوال می‌پرسی میگن نه، من فقط میخوام این رو بگم که خودتون رو و ذهنتون رو محدود نکنید. افراد و تفرید که معزن داریم اینه که یا خودمون رو خیلی کوچیک میبینیم یا خیلی بزرگ. و من فکر میکنم که برای رسیدن و برای اینکه توی هر جایی در این دنیا زندگی بکنید و کار بکنید و به موفقیت برسید، یکی این که خودتون باشید، حالا توصیه ای نه ولی خودمون باشیم، و این که احساس خوب داشته باشید، لذت ببرید از هم دیگه و یه چیز خوبی رو به دنیا اضافه بکنید. این چیزیه که من میتونم بگم. ممنونم ازت.
بازم متشکرم وقتی گذاشتی. خوش باشی و فعلا خدا
ممنون. خدا حافظ.
Okay, and I just want to say, until we meet again, please remember, in this friendly, friendly world, with each day so full of joy.